بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل فرمودن که قدر در عین ثابت مقدمه بر قضا و قدری است که در فیض مقدس است. اونگاه قدر می شود مشترک معنوی بین دو قسم یا احیانا مشترک لفظی. و با بیان سر قدر فرمودن که فلله الحجة البالغه. اونگاه نتیجه ای که از بحث قبل می گیرن این است که در هر حکومتی حاکم تابع محکوم است، نه بالعکس. منظور از این تبعیت هم رعایت استعداد و نصاب قابل هست، نه تبعیت فاعلی. هر موجودی هر اندازه استعداد داشته باشد، اون فاعل برابر استعداد او چیز به او مرحمت می کند و به اندازه استعداد او هم از او تکلیف می خواهد. یک سلسله بحث در تفاوت هایی است که در نظام کلی است که اون را الان اشاره می کنم و یک امر مشترکی بین همه موجودهای مختار است که اون را هم اشاره می کنم. قبلا فرمودن که علم حق تعالی در مقام ذات عین ذات است و همونطوری که ذات مطبوع کل است، علم ذات هم مطبوع کل است. و اما در مقام واحدیت که اینها از یک دیگر جدا می شوند مفهوما، علم متعلق می خواهد و معلوم هر چه هست علم به او به همون وضع تعلق می گیرد. علم به ذات باعث پیدایش علم به اسماء و صفات است، علم به اسماء و صفات باعث پیدایش اعیان ثابت است که اعیان ثابت مظاهر اسماء و صفات. اونگاه این عین ثابت یک ذاتی است و یک تقاضایی دارد. منظور از ذات در اینجا خصوص اون چه که در باب عیسی قوجی گفته می شود نیست، یا اون چه که در باب برهان گفته می شود نیست. ذاتی که در مسئله سر قدر مطرح است نه ذاتی باب عیسی قوجی است و نه ذاتی باب برهان، زیرا با هویت خاصی اشیا و اشخاص خارجی کار دارد و این هویت خارجی نه ماهیتی است تا ذاتی باب عیسی قوجی داشته باشد، نه عنوان کلی است تا ذاتی باب برهان داشته باشد. ممکن است که دو تا ذات دو تا خصوصیت داشته باشند، با اینکه ماهیتشون هم مشترک است، مفهوم جامعشون هم مشترک است. نظیر و مثالی گفته شد که کمیل ابن زیاد نخعی با برادرش حارث ابن زیاد نخعی یکی می شود جز سعادتمندترین افراد و یکی می شود جز شقاوتمندترین افراد. ذات در اینجا به هویت برمیگردد، یعنی وجود خاص برمیگردد، نه ماهیت و نه اون مفهوم جامعه. زیرا گرچه در عین ثابت سخن از ماهیت هست، اما گذشته از ماهیت هویت هم اونجا مطرح است، چون عین ثابت به اصطلاح عارف عین ماهیت به اصطلاح حکیم نیست، بلکه عین ثابت اعم از ماهیت است. امور جزئی هم مثل امور کلی در حضرت علویه هستند و همه این کلیات و جزئیات را عین ثابت می نامند. چون هر موجودی هر استعدادی را داشته باشد تقاضا دارد، اقتضایی که از طرف فاعل هست برابر تقاضایی است که از طرف قابل هست. روی این تحلیل چه در مقام جمع چه در مقام تفصیل، اون چرا که فاعل به قابل میدهد جزای سؤال اوست اولا، و این جزا وفق اون خواسته ثانیاً، یعنی ممکن است در مسائل کمالی و لطف و رحمت بیش از خواسته واجب اعطا بکند، ولی در مسائل کیفری محال است که بیش از خواسته اعطا بکند. کمتر از خواسته ممکن است، اما بیشتر از خواسته ممکن نیست. یعفو عن کثیر هست، یقبل الیسیر هست، اما در فضائل هرگز چیزی را کم نمی آورد. لذا در هیچ جای قرآن کریم سخن از فضیلت که به میون می آید نمی فرماید جزاء وفاقا، اما فقط در عذاب و کیفر و امثال ذلک که هست سخن از جزاء وفاقا است. در فضائل ممکن است که من جابل حسنه فله خیر و منها باشد، بالاتر از او فله عشر امثالها باشد، بالاتر از او والله یضاعف لمن یشاء باشد و امثال ذلک، اما در کیفر جزاء وفاق است. علی حال در مقام جمع و در مقام تفصیل جزاء موافق با سؤالی است که سائل طرح میکند. این یه بخش از مطلبی که امروز میفرمایند. بخش دیگر این است که سر قدر گرچه پیچیده است، اما پیچیدگی او در اثر شدت ظهور اوست. مثل اینکه معرفت حق سبحانه و تعالی پیچیده است و پیچیدگیش هم در اثر شدت ظهور است، و بسیار از اشیا هستن که در اثر شدت ظهور مخفی هستن. اونگاه نمونه های ذکر میکنن، میفرمان به اینکه خود هستی، حقیقت هستی بسیار دشوار است چون بسیار پیچیده است. حقیقت شناخت و علم که علم ماهو، این پیچیده است چون بسیار روشن است. در امور مادی مسئله زمان بسیار پیچیده است چون بسیار روشن است، که در باره زمان 14 یا 15 قول هست. خدا رحمت کند مرحوم شیخ رو. ایشون می‌فرمان به اینکه بعضی از امور است که در اثر نهایت قوت پیچیده است، مثل معرفت حق و امثال حق. بعضی از امور در اثر نهایت ضعف دیر به ذهن میاد، مثل مسئله حرکت و حیولا و زمان و اینها، چون یه وجود فراری دارن، ذهن نمیتواند اینا رو جمع بکند. ذهن یه امر ثابت میاندیشد، اون چه در خارج است ثابت نیست. اون چه در خارج است یه موجود فرار است، ذهن اون تمام را ندارد که اینها رو جمع بکند، لذا اینا دیر به ذهن میاد. علی حال بعضی از امورن که چه در مسائل طبیعی چه در مسائل ماورای طبیعی که پیچیدگی اونها در اثر شدت ظهور اونهاست، و منشأ شده ظهورم این است که ما به وجدان میابیم چه در خود و چه در دیگران که هر موجودی به اندازه استعداد خود صورت میگیرد. یعنی این چنین نیست که مثلا نطفه انسانی صورت غیر انسانی بگیرد یا نطفه غیر انسانی صورت انسانی بپذیرد، بلکه هر ماده صورت خود را میپذیرد. وقتی هر ماده صورت خود را پذیرفت، باید لوازم و احکام صورت خود را هم ارائه بدهد. پس در اصل پذیرش صورت و در اصل پذیرش لوازم و احکام صورت، هر موجودی هر تقاضایی داشت خدای سبحان به او اعطا میکند. این هم مقام ثانی بحث. البته مشابه این تعبیر و ادعای ضرورت در سخنان مرحوم خواجه هست. حالا انشاءالله در بازنگری مشخص می شود که طرز تفکر این گونه از بزرگان با طرز تفکر اشاعره خیلی فرق دارد. اونها می گویند به این که خدا چون در ازل می دانست که زید فلون کار را می کند، زید باید فلون کار را بکند، وگرنه علم خدا جهل بود. این تنها در شعر شاعران نیست، این تفکر اشعری است که در مهمترین کتابای کلامی اونهاست. اما عارف می گوید به این که چون شخص این چنین است خدا می داند. علم تابع معلوم است، نه اینکه معلوم تابع علم باشد. اون وقت طرز تفکرها پیداست که خیلی با هم از هم دور است. علیشه خب بله البته. اونگاه وارد مقام ثالث بحث میشن. مقام ثالث بحث این تفاوت‌هایی است که در نظام هستی هست. اون چی که در نظام هستی هست بخشی به قلمرو انسانی برمیگردد و بخشی به قلمرو غیر انسانی. اون چی که به قلمرو غیر انسانی برمیگردد فعلا محل بحث نیست. نظیر معادن با هم اختلاف دارن، گیاهان اختلاف دارن، ستاره ها با هم اختلاف دارن و امثال ذلک. اونجا اگر کسی سوال بکند که چرا یکی زغال سنگ شد دیگری طلا، خب اگر اون که اون چه تلاس زغال سنگ می شد و اون چه زغال سنگ بود تلا می شد که باز سوال باقی بود. یا باید بگویم همه بشن طلا که نقص است، باید یا بگویم همه بشه زغال سنگ که نقص است، یا اگر کسی گفت نه اون که زغال سنگ است چرا طلا نشد و اون که طلا چرا زغال سنگ نشد، و اگر جا به جا میشد که همین سوال باقی بود. و برای اینکه هر موجودی به نوبه خود سهمی دارد، لذا این تفاوت‌ها در موجودات غیر انسانی هست. عمده بحث در موجودات انسانی، یعنی موجود متفکر و مختار، این اختلاف از کجاست؟ در این مقام ثالث بحث 5-6 امر رو طرح میکنه. امر اول این است که انسان‌ها در اون نصاب لازم استعداد و اختیار یکسان، یعنی اون حد نصاب تکلیف رو همه دارن و اون اختیار رو شعور رو همه دارن و اون بار مسئولیت رو دوش همه هم هست، بیش از اونم نیست، اون حد لازم. یه سلسله تفاوت‌هایی از نظر استعدادها و امثال استعداد مطرح است که اونها در اصل تکلیف نقش ندارد و به همراه هر مسئولیت نعمتی یه مسئولیت زائدی هم هست. یعنی اون کسی که دارای درجه 10 استعداد است، این چه نیست که در قیامت او را رها بکنن بگن تو که خوش استعداد بودی، چرا مثلا تو که حالا خوش استعداد بودی کاری ما به تو نداریم، بلکه از اون میپرسن چرا تو بیش از کسی که دارای 5 درجه استعداد بود بازدهی نداشتی، چون بره تسألون یوم اذن عن النعیم و هاکس. پس اصل نصاب اختیار و استعدادی که برای تکلیف هست در همه هست، اونجا که تکلیف میخوان، اونجا که استعدادها گوناگون است، فیض حقم گوناگون است، اون کسی که دارای استعداد برتری هست باری بیشتری هم رو دوش او هست، اون کسی که استعداد کمتری دارد بار کمتری هم رو دوش او هست. این هم دو مطلب. و چون بحث در سر قدر است و بحث در این است که چرا عزیر این بزرگوار اصراری داشت در حل کردن سر قدر، لذا بحث را به سر قدر می کشونن. و امر سوم این است که، یا تتمه امر دوم این است که، خدای سبحان فرمود ما افراد را یکسان خلق نکردیم، والله فضل بعضکم على بعض فی الرزق. رزق هم یا حسی است یا معنوی. رزق حسی که مشخص است و مشترک است بین انسان و غیر انسان، لذا هر جا سخن از خوردن و پوشیدن هست میفرماد بین که وتا ان لکم ولا انعامکم، یا کلوا ورعوا انعامکم، چون در این رزق حسی انسان و دام شریک. اونجا که رزق معنوی است که خب علوم است و امثال ذلک. پس رزق دو قسم است، یا حسی یا معنوی. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. این در افراد. در جامعه ها و در امت ها هم باز به شرح ایزن، امت ها گوناگونن، برای اینکه فضل بعضکم علی بعض هم شامل افراد می شود هم شامل امم. وقتی جامعه ها گوناگون شدن، قهرن رهبران هم گوناگون خواهد بود، می شود امر سوم یا امر چهارم. لذا مسئله تفاضل رسول اینجا مطرح است. اونه که باید پیام بیارن باید مناسبت امتشون پیام بیارن. اینجاست که فهمت فضل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. و معید همین مسئله یا اصل این مسئله همان حدیثی است که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که همون سر اختلاف معجزات انبیاء علیهم السلام این است که اعصار مختلف است، ازمان مختلف است، امکنه مختلف است، استعداد امم مختلف است، پیشرفت‌های علوم مختلف است. در هر عصری علم رائج اون اصل زمینه پیدایش معجزه است در همون سنخ. و چند تا نمونه هم حضرت ذکر میکند. پس مسئله تفاضل رسول، نه تفاضل انبیا، تفاضل رسول برای آن است که مرسلو الیه یا مرسلو الیهم افرادین یا جوامعین که تفاوت گوناگون دارن. پیام آوران اینا هم باید به حسب استعداد اینا پیام های گوناگون بیارن. امر پنجم این است که خود این پیام آوران هم از اون جهت که یه سلسله انسان های برجسته هستن، خودشون هم یکسان نیستن، یه تفاوت هایی دارن در گرفتن و خبرگیری که حیث نبوت مطرح است نه حیث رسالت. لذا آیه دیگر مسئله نبوت رو طرح میکند که فضلنا بعض النبیین علی بعض، این که کاری به رسالت اینها ندارد. امر پنجم یا امر ششم آن است که اون چی که پشتیبان رسالت و نبوت است و پشتوانه گزارش گیری است، یعنی پشتوانه نبوت است، عن الولایه، اون هم به شرح زن، اون هم مختلف است. اولیای الهی یکسان نیستن، برای اینکه سیر و سلوک ها یکسان نیست، تهذیب نفس یکسان نیست و همسال ذالک. پس اولیا مختلفن در درجه، اتی از بالا بخواهیم بیاییم، اولیا در درجه اول با هم تفاوت دارن، بعد انبیا تفاوت دارن، بعد رسول تفاوت دارن، بعد امم تفاوت دارن، بعد افراد تفاوت دارن. اگر از پایین بخوایم بریم بالا، میگیم افراد تفاوت دارن، جامعه تفاوت دارن، مرسلین تفاوت دارن، انبیا تفاوت دارن، اولیا تفاوت دارن. این تفاوت ها را قرآن کریم در طبق این آیات مشخص کرده است و هر اندازه که امت ها استعداد داشته باشند، این بزرگان گزارش ها را میگیرن و به اینها میرسانن. اما اثر مشترک همه اینها وحیابی است، لذا به ماها که فرد عادی هستیم دستور دادن که بگوید لا نفرقو بین احد منهم. این کلمه لا نفرقو بین احد منهم هیچ ارتباطی با اون مقامات پنجگانه بحث ندارد. ما موظفیم که همه اینها را به اسمت و به رسالت و به نبوت و به ولایت بشناسیم. همه اینها رسول الله هن، نبی الله هن، ولی الله هن. همین است که میگوییم مؤمن کسی که آمن بالله ملائکتی به کتبه و رسوله. در این قسمت لا نفرقو بین احد منهم، نه اینکه لا نفضلو، با اینکه خدا فرمود فضل لا تلک الرسول، فضل لا بعض على بعض، یا فضل لا بعض النبیین على بعض، از این طرف ما بگیم لا نفرقو بین احد منهم، نه این چه نیست. یعنی ما به همه اینها ایمان داریم، اعتقاد داریم، رسولان معصومان از طرف خدا آمدند، ما ینطقان الهوا هستند و امثال ذلک. پس بنابراین اون کریمه که در این بحث نیامده است، چون اصلا ارتباطی با این بحث نداشته، ازشون اون کریمه را ذکر نکردن. خب چون استعدادها مختلف است، پیامهایی هم که انبیا می آورن مختلف است و سر این که انبیا اصرار دارن از سر قدر با خبر بشون، یا ادی تلاش و کوشش میکنن که راز را و رمز را به دست بیارن، برای آن است که کلید این سر قدر را از جهت رسالت به دست رسول ندادن، گرچه از جهت ولایت به دست اینها دادن. اینا از اون جهت که رسولن مأمور اجراین، باید احکام الهی را تبلیغ کنن و تبیین کنن و اجرا کنن. آگاهی به سر قدر جلوی اجرا را میگیرد، جلوی توبیخ را میگیرد، جلوی سرزنش را میگیرد و این سرزنش ها باعث می شود که افراد تحریک می شوند. اگر کسی به راز قدر آشنا بشود که لا یلومن احدون احدا، به اون معنا، و این با تبلیغ سازگار نیست، چون هیچ کس که از راز قدر خودش با خبر نیست، در اینجا می تواند تقیید، و چون در نشأه حرکت همه امور دو بعدی است. در نشأه قضا خدا می داند که سرانجام این زید به سوی اختیار خود چه می کند، امر به حسن اختیار خود چه خواهد کرد. نه در واقع ابهام هست و نه در علم حق، چون شی ما لم یتشخص لم یوجد، هستی که ابهام پذیر نیست، و ذات اقدس اله هم که لیس عنده صباحون ولا مسا که مبهم اندیش نیست. ابهام برای ما هاست که تو متن حرکتیم، و چون حرکت بالاخره تغییر پذیر است، به ما گفتن از این که راه خیر را بروی باز است، راه مطابق قضا و قدر است، راه شر را بروی باز است، مطابق قضا و قدر است. چون انسانی که موجود دو بعدی است، قدر دو بعدی دارد نه قدر یک بعدی. واقع مشخص است که چه خواهد شد، این یک، و در علم ذات اقدس اله هم هیچ ابهامی نیست، این دو. اما هر طرف را ما برویم قضاست، هر طرف را هم برویم قدر است. نه اینکه قضا و قدر دست ما را بسته است، چون قدر این چنین است ما باید این چنین بکنیم، که معلوم بشه تابع علم، که بشه تفکر اشعری. ما در هر امری بین نجدن استادیم، مثلا در طول و قصر عمر بین نجدن استادیم، بخواهیم عمر طولانی داشته باشیم کاملا راه بازه، بخواهیم عمر کوتاه داشته باشیم کاملا راه بازه. این چی نیست که ما دو عجل داشته باشیم، یه عجل مسمی یه عجل معلق، که هر در عالم نقش داشته باشه. عجل معلق خواه ناخواه باید هماهنگ با عجل مسمی بشه. این چی نیست که گاهی طبق عجل مسمی است، گاهی طبق عجل معلق است. عجل معلق عجل مشروط است، عجل مسمی شرطی به علاوه مشروط است. الان که ما سر دورا هستیم به ما گفتن اگر صدقه و صله رحم و دعا کردی و خوندی و دادی عمر طولانی داری، این کارها را نکردی راه تباهی را پیش گرفتی، راه کوتاه داری. هر کدام را بروی مقدر الهیست و قضای الهیست. خدا قد قدر کذا و قد قضا و قدر کذا، هر دو در اختیار شست. منتها چون واقع مبهم نیست، چون واقع مبهم نیست، این یک اصل و ذات اقدس اله به واقع علی ما و علیه عالم است. این دو اصل می داند و مقدر می کند و لوح محفوظ می نویسد که این شخص با حسن اختیار خود راه خیر را طی می کند و عمر طولانی دارد و در سال 100 می میرد، و فلون شخص با سوء اختیار خودش راه تباهی را طی می کند و در سال 60 می میرد. هر کدام از اینها را ما می رفتیم قضا و قدر بود. این در مسئله قضا و مسئله اجل معلق و مسمی، در مسئله اطاعت و عصیان هم این چنین است. یه موجودی که اختیار ذاتی اوست، یعنی در هویت او عجین شده است، این اصلا جبر پذیر نیست. لذا مرحوم خواجه ادعای ضرورت می کند، این بزرگوار ادعای بداهت می کند، امثال زاله حالا تتمش انشاءالله بخواست خودت روزای بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 300. فل حاکمون، که الفلامش الفلام استقراق است، یعنی ای حاکمین فت تحقیق، یعنی وقتی خواستی مسئله تحقیق کنید میبینید که حاکم تابع لعین المسئله التي يحكم فيها بما یقتضیه ذاتها، در هر جایی تابع مسئلت سائل هست و این اصل کلیه و آتاکم من کل ما سألتمو حاکم است، هر چه سوال کردید خدا به شما داده است. لما اثبت مصنف در بحث قبل که ان الحکم به حسب القابلیت التی للاعیان، که حکم به حسب قابلیت است، این مقدمه، که منظور از این اعیان و یه اعیان الموجودات است، همونطوری که در اصل کانه تام حکم تابع عین است، در کانه ناقص هم به شرح ایزن و کل حال من الاحوال ایزن یقتضی به قابلیتهی حکمن خاصن، این دو اصل اما به مصنف القول به قبول الحکم لعین المسئله را تعمیم داد، گفت فل حاکمو یعنی ای حاکمی، از اللام در الحاکم للاستقراق است، یعنی فکل حاکمی. و همچنین مسئله الفلام در مسئله لعین مسئله، یعنی کل مسئلتین، کل حاکمین فی کل مسئلتین، منتها کل حاکمین را در متن بعدی بازتر ذکر میکنم. ای فل حاکمون فی حکمی فی الحقیقه تابع لل اعیان در کان تامه و احوال هلتی هی اعیان المسائل التي یقع الحکمون فیها در کان نابسه. فما یحکم الحاکمون فی القضا که خطوط کلی است، والقدر که خطوط جزئی است، الا به ما یقتضی ذات الاعیان در کان تامه و احوال ها در کان ناقصه. فالمحکوم علیه بما هو فی، اون چه که محکوم شد به هر چه در او هست، چون محکوم می شود به چیزی که در او هست، نه محکوم بشود به چیزی که در او نیست. فالمحکوم علیه بما هو فی حاکمون به قابلیتهی حاکم است علل حاکم ان یحکم علیه بذالک، بر حاکم خود حکم می کند که بر من این چنین انجام بده. اگر چنون چه کسی به دیگری ظلم کرده است، با کمال تضرع و ناله و زاری از خدا می خواهد که خدا یا ظالمی را بر من مسلط کن. این از که اون نولی به از ظالمین بعضا، این چیم ممکن نیست که کسی ظلم بکند بعد بگد خدا یا عادلی را برای نصیب ما بکن، این طور نیست. و آتاکم کل ما سألتموه، این سؤال به لسان استعداد است که اثر دارد، وگرنه به لسان مقال یا امثال ذالک خیلی هاش مؤثر نیست. ولما کان الامر فی نفسه کما ورره، همونطوری که مصنف تقلید کرده است، این چین است که علم تابع است، حکم تابع است، نه علم مطبوع. و از طرفی هم ولیس مختصن به بعض الحاکمین دون بعضه دون البعض، اما و مصنف حکم را بقولی فکل حاکمه محکوم علیه است بما حکم بهی و فیه، هر حاکمی محکوم است به حکم محکوم علیه در محور حکم، یعنی هر چه محکوم علیه خواست در هر امری تقاضا داشت، حاکم بر اساس همون باید حکم کند. در حقیقت هر چه استعداد هست فاعل اعطا میکنه. فکل حاکمین محکوم علیه هست بما حکم بهی و فیه، کان الحاکم من کان، هر که باشد، چه حاکم حقیقی مثل خدای سبحان و اولیای الهی، چه حاکم مجازی مانند زمانداران، سبا ان کان الحاکم حاکم حقیقی یا حاکم مجازی. حاکم حقیقی دو قسم است، در باطن خدای سبحان است، در ظاهر انبیاء علیهم السلام. حاکم مجازی هم دیگران هم. ای سبان کان الحاکم و حاکم حقیقی یا که حق او حکومت است، و هو فی الباطن کل حق سبحانه و تعالی و المجردات المدبرات لامر العالم، که اینها مدبرات امرند و مجاری فیضو هستن، اینا حاکم حقیقی هم و هر جوری که محکومون علیه بخواهد حکم می کنن، لعلمهم بما فی نفس الامر. یا نه حاکم حقیقی هست ولی ظاهر هست و فی الظاهر کل انبیاء و المرسلین لطلاعهم را ما فی نفس الام من الاستعدادات، از کجا حکم میکنن؟ یا بالکشف است یا بالوحی است که یک شأنی از شؤون کشف است. اگر حاکم حقیقی باشد که برابر استعداد اوست، اگر حاکم مجازی باشد کل ملوک و ارباب دول ظاهره، اینها هم بالاخره در کل نظام این چیزی نیست که برخلاف اراده تکوینی حق کار بکنند، گرچه برخلاف اراده تشریعی کار انجام میدن، ولی در نظام کلی تابع ربوبیت رب العالمین. کل ملوک و ارباب دول ظاهر لکونهم آلتا و حجابا فی صدور الحکم من الحاکم الحقیقی، فاکثر و احکام این و کام مجازی و این کان ظاهرن مما ینسب و الى الخطا و ظلم، لکن فی الباطن کلها صادرتون من الله، برای اینکه چیزی در جهان تکوین ربوبیت ندارد مگر اینکه مجرای رب العالمین باشد، صادرتون من الله به حسب تباع القوم و استعداداتهم. این که در نصوص هم دارد که اگر امتی ظلم پذیر بودن خدا ظالم را برای نامسلس میکنند، این چه است؟ کذالک نولی بعض ظالمین بعضا، زیر این کریمه از امام باقر سلام الله علیه هست که سنت ذات اقدس اله بر این است که خدا ظالمی را بر ظالم مسلط کند. و ازا کان کل حاکم من وجه محکوما علیه کان المجازاتو بین مقام الجمع و تفسیر، واقعا چه در مقام جمع به نام حضرت علمیه چه در مقام تفصیل به نام حضرت عینیه، هر چه قابل خواست تقاضا کرد فاعل اقتضا دارد، جزا وفاق است، خلاصه جزا ان وفاق. ممکن است لوت ممکن است لوت بیش از استعداد باشد و ممکن است کیفر کمتر از استحقاق باشد، چون یعفوان کثیر، این دعای معروف یا من یقبل یسیب یعفوان کثیر از اون کریمه گرفته شد که هر مصیبتی که به شما میرسد به ما کسبت ایدی کن و یعفوان کثیر، اما مستحیل است که کیفر بیش از اندازه استحقاق باشد. فتحقق ها رو وارد مقام دیگر بحث میشود. فتحقق هذه المساله فان القدر ما جهل الا لشدت ظهوره فلم يعرف، چون خیلی روشن است مستور است، لذا معروف و شناخته شده نیست و کسر فیه طلب و الها، خیلی اصرار میکنن که راز قدر رو مشخص بکنن و این راز قدر برای پیام آوران روشن نیست، از اون جهت که رسولان تو مأمور اجرا هستن، برای بندگانی که مأمور به امر معروف و نهی از منکرن روشن نیست، برای اینکه موظفن، اونا چه میدانن که زید باطنش چیست، ان باطنش چیست، اینا باید بگوین تا هر کسی با امتحان اون چه در درون او شکوفا کنند. ای تحقق مسئلت سر القدر و انما قال مصنف لشدت ظهورهی، برای اینکه این امر وجدانیست، لان کلیزی بسرن و بسیره، همه یشاهدو لان کلیزی بسرن و بسیره، یشاهدو ان وجود الاشیا صادرون من الله سبحانه و تعالی فی کل آن به حسب القوابل. در اصل کانه تامین چین است که افاظت صورت الانسانیه علی نطفت الانسانیه و صورت الفرسیه علی نطفت الفرسیه و هازا از هرو شیء فی الوجود، این همون حرف معروفی گندم از گندم بنوید، این هم روی چیز روشنیست. در باره کان ناقص هم همین طور است، می فرمان به کمای ترتب و افاظت الصور علی الاشیاء بل استعداد و القابلیه که مال کان تام است، کزاره که ترتب و افاظت لوازمها علی قابلیت تلک الصور که کان ناقص است. می فرمان و هازا ایزن امرون بینون عند العقل، خب اگر بین است پس چرا این همه پیچیدگی به ابهام در اطراف اوست؟ می‌فرماید این از شدت ظهور است و کثیر من الاشیاء البالغه فی الظهور قد یختفی اختفاء لا یکاد یبدو، گاهی اینقدر مخفی است که ممکن نیست ظهور پیدا کند و راه روشن بشود، لا یکاد یبدو کل وجود، مثل حقیقت هستی و علم، حقیقت شناخت که علم چیست در امور مجرد و زمان در امور مادی، و خیلی از امور بدیهی است که در اثر شدت ظهور پیچیده است و انواع الوجدانیات و البدیهیات ایزن کذالک. خب این هم دو مطلب، پس امریست روشن برای اینکه کل روزی بسرن و بسیره یشاهد، این مطلب و چرا پیچیده است، منشه پیچیدگی او شدت ظهور است. امر ثالثی که در ذیل این مذکر میکنن این است که انبیاء علیهم السلام که اصرار میکنن برای سر قدر روشن بشود، به سر قدر روشن نیست، برای آن است که اونا مأمور اجرا هستند، باید احکام را بگویند. اگر کسی بداند باطن این شخص چیست که دیگر اصراری ندارد، حتی اصرار نداشت عکس العمل ها مشخص نیست. و طلب و الها علی معرفت سر القدر من در انبیاء علیهم السلام انما کان للاحتجاب، انبیاء از اون جهت که انبیاء هستند مأمور به ظاهر، فان النبی صلی الله علیه و سلم اذا طلع علیه، یعنی بر سر القدر، لا یقدر علی الدعوه و اجرای احکام شریعه علی الامه بل یعذر کلا منهم را فی ما هو علی لاعطاء عینه ذلک.
چرا؟ بله همین کار رو میکنن، اما اگر سرانجام بداند که این شخص با حسن اختیار به طرف خیر میرود، خیلی در بار او فشار نمی آورد. بله، یه وقت از که اصل ابلاغ دارد، یه وقتی الهاه و اصرار و تلاش و کوشش و مثل که میخواد جان بده، بعد خدا میفرماد به این که حالا جان نده، لا تذهب نفسو که علیه مسرا. این حد که انسان دارد غالب توهی میکند برای آن است که واقعا روشن نیست، وگرنه اگر همون معنا رو بداند بگد من یک بار گفتم، هر کی میخواد بفهمد میفهمد، هر کی نمیخواد بفهمد نمیفهمد. اما اینکه جان بدهد قصه بخورد لعلک باخ و نفسه که علا اثار ملم یمونه به هازا حدیث اسفا در چند جای قرآن این چین دلداری بدهد، این پیداست به اینکه ناظر مقام احتجاب است. حالا وارد مقام ثالث بحث میشوند که 5-6 مقام دارد یا امر دارد. و علم منطقه به این نظمی که عرض شد نیست. بله دیگه، چون مأمور اجراست که اسفت به اینها اوامر و نواهی حق را اجرا کنند دیگه. نه اون اصل این اما حالا زید حروم اصل قابلیتش چیه؟ بله امر قابلیتش چیه؟ بله بله دیگه به در دست من هست. بله من حیث الولایت هست، نه من حیث الرساله. نه خب اونجا نه تفکیک، نه چرا، یکی مربوط باطن است یکی مربوط به ظاهر است. گرچه همون کسی که یعکلو و یمشی فی الاسواق همون کس است که دنافت دلا، اما هر کدام از این درجات که بینا دو سر هستی رو به هم وصل کردن حکم خاص دارد. یعنی واقعا همون که یعکلو و یمشی فی الاسواق همون است که دنافت دلا، اما هر جایی حکم خاص دارد. بله بله نه فهمیدن که راز این رو بفهمد. بله بله میتونم بگم رفعت والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم مخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلت ولکن اخاف ان تکفروا فیه برسول الله علاوه انی مفسیه لخاصه اولیای. این من حیث الولایت است، وگرنه این همه تلاش و کوشش که بالاخره ایمان بیارن اینجور نیست. گاهی اون سر قدر رو ظاهر میکنن. در مرحوم کاشف القتا اون قصه رو که نقل کرد که اون شخص پاشد پایین برای حضرت، حضرت فهمود که نه اون کسی که میگویی نمرد، با او خروج میکند و از همین در مسجد کوه وارد میشود و آشوب میکند و یکی از کسانی هم که در رکاب و تلاش و کوشش میکنن تو هستی، تو هم با همین پرچم از همینجا وارد میشوی. عشقت من فرمود برای تو نکن ولی میکنی، سه بار فرمود. این منو کاش با تا نقل کرد، فرمود تو به دنبال حرفان نرو ولی میروی. این که فرمود میروی من حیث رو بلایی فرمود، اون که فرمود نرو من حیث این که مأمور است به امر معروف. خب مقام دیگر بحث این است که به این نظمی که عرض شد که فردها اختلاف دارن، جامعه ها اختلاف دارن، مرسلین اختلاف دارن، انبیا اختلاف دارن، اولیا اختلاف دارن، این پنج امر رو به این چنین منظم نفرمود و اون بحث لان و فردقوشون خارج از بحث بود هم رو تذکر نکردم. فرمود بعلم ان رسول صلوات الله علیهم اجمعین من حیث هم رسول لا من حیثهم اولیا، یک و عارفونه، دو این دو حیث رو استثناء بکنید. و علم ان الرسل صلوات الله علیهم اجمعین من حیثهم رسل. این دو تا عنوانی که تو پرانتز است اینا استثناء بکنید. لا من حیثهم اولیا یک و عارفون دو، رسل من حیثهم رسل علی مراتب ماهی علیه اممهم، یعنی علی مراتب اممهم. فما عندهم، یعنی فما عند الرسل من العلم الذی ارسلوا به الا قدر ما تحتاج الیه امتو ذلک الرسول، که مسئله تفاوت معجزات هم اینجا مشخص میشه. لا زائد ولا ناقص. اگر رسول من حیث انهم رسول ما اعطی لهم العلم الا قدر ما یطلبو استعداداتو اممهم، هر اندازه که امم اینها امتهای اینها می طلبند پیام آورانم به همون اندازه پیام می آورند. لا یمکن ان یکون زائدا علیه ولا ناقص. چرا؟ برای اینکه رسول دو سمت رسمی دارد، تبلیغ تبیین، و این به اندازه نیاز جامعه است. لان الرسول دو سمت رسمی دارد، یک انما هو مبلغ لما انزل الی، دلیلش هم این آیات است که قولی تعالی بلغ ما انزل الیک، و آیه دیگر و ما علیک الا البلاغ ان انت الا نذیر. اینا راجع به تبلیغ. لان الرسول دو صفت دارد، یک انما هو مبلغون، دو مبینون لأحکام افعالهم لإصلاح معاشهم و معادهم. خطوط کلی را هم او باید تبیین کند. خب از سارق و سارقه فقط او آمده است، خصوصیاتش کی باید تبیین کند؟ حدود را کی باید تبیین کند؟ جزئیات را کی باید روشن کند؟ او مبین است، چین که مبلغم است، مبینون لأحکام افعالهم لإصلاح معاشهم و معادهم. پس رسالت با این دو سمت رسمی همراه است. اونگاه می فرماین و تبلیغو که وظیفه اول بود و تبیینو که وظیفه دوم بود، لا یکونو الا به حسب استعدادات المبلغین الیهم، استعدادات المبلغین الیهم و افعالهم، لا زائدن ولا ناقصا. این راجب رسالت تمام شد. اما راجب نبوت و ولایت، و اما من حیث انهم اولیاء و فانون فی الحق، و اما من حیث انهم اولیاء و فانون فی الحق، که ولایت است که پشتوانه همه مقامات است، او انبیاء و عارفونه، که گزارش را میگیرن، خواه نبوت تشریعی خواه نبوت تعریفی. نبوت تشریعی با وجود از رسول صلی الله علیه و سلم ختم شد، و همونطوری که صاحب فتوحات فرمودن کسی دایه این مقام را نمیتواند در سر بفرماند، وگرنه مثل کسی است که علل حدید البارد میکوبد، که عبارت بسیار لطیفی بود، رو آهن سرد میکوبه. خلاص، اما نبوت انبایی هست، یعنی خبرهایی که اولیاء الهی دریافت میکنن به دیگران گزارش میدن، این نبوت تعریفی و انبایی است، نه نبوت تشریعی. او انبیاء و عارفونه فلیسه کذاره. چرا؟ برای اینکه لعن بین صفتین، صفت ولایت و صفت نبوت. ولایت کسی هیچ کاری با مردم ندارن، با ولی خودشون در ارتباطن، با مفنیه خودشون در ارتباط. نبوت هم گزارش یابی است، خبر یابی است، هر چی به اون میدهند میگیرد، پیام که نیست، جنبه رسالت که ندارد. این که مرحوم کلین رضوان الله از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکنه عقله قطو، ناظر به همین است. و عمود با هیچ کسی به اندازه فکر خودش حضرت حرف نزد، من حیث انه رسول بود. و محققین شارحین اصول کافی به دنبال مرحوم صدر متعلین آمدن، اهل بیت علیهم السلام استثناء کردن. خب لأن بین صفتین، یعنی صفت ولایت و صفت نبوت، این دو صفت به حسب استعدادات انفی انفسهم، به حسب استعدادات اولیا و حسب استعدادات انبیا فی انفسهم، این لا مدخل الاستعدادات الامه در این امور، در این مسئله یا فیه ما، یعنی در این دو صفت. بله؟ نه، چون بین رسالت و استعداد امت تناسب است، اما بین ولایت با امت چه تناسبی دارد؟ بین نبوت و استعداد امت چه تناسبی دارد؟ حالا مردم استعداد کمتری داشتن، حالا چرا ولایت او یا نبوت او کم بگیره؟ بین ولایت و نبوت با استعداد مردم ارتباطی ندارد، اما بین رسالت و استعداد مردم تناسب تام است. لأن بین صفتین، یعنی بین ولایت و نبوت از یک طرف به حسب استعدادات اولیا و انبیا فی انفسهم، این لا مدخل لاستعدادات الامه فیها، این در این مسئله یا در این دو صفت، لا مدخل لاستعدادات الامه، مثلا در استعدادات انبیا فرض کنید. خب پس قول مصنف که فرمود و عارفونه، معناش این است که ای ولا من حیث انهم انبیا، پس یک عنوان عنوان اولیاست، عنوان دیگر عنوان انبیاست. متن این چنین خواهد شد که وَعْلَمْ أَنَّ الرُّسُلْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُهُمْ رُسُلْ لَا مِنْ حَيْثُهُمْ اَوْلِيَاءُ اَوْ اَنْبِيَاءُ یا وَاَنْبِيَاءُ، این وَعَارِفُون به معنای انبیاست. خب ای وَلَا مِنْ حَيْثُهُمْ انبیاء، چرا به جای انبیا عارفون را یاد کرد؟ خب میخواست بگه انبیا، میفهمد فنبه به حازل اطلاقه که عارف گفت و منظورش نبی بود، فنبه به حازل اطلاقه علا کون نبوته، اگر اطلاع قابل تصحیح باشد توجیهش این است که یعنی اینها مطلع هستند، انبیا رسول من حیث هم رسول طلب می کنن، الهاح می کنن که مطلع بشوند، ولی اولیا و انبیا مطلع بر سر قدر هستند. اگر عبارت درست بشه باشد توجیهش این است، ولی ظاهرش می خواد متن رو درست کنند. فنبه به حاضر اطلاق علا کون نبوته تو تل علم و المعرفت بالله و المراتب، چون نبوت مایه معرفت است، لذا به جای اینکه بفرماید انبیا فرمود و عارفونه. اطلاق عارف بر نبی برای آن است که نبوت غیر از رسالت است. کون نبوت تو تل علم و المعرفت بالله و مراتب، یعنی مراتب الهیه. این یک نکته. و نکته دیگر، و علا ان العارفین لهم نصیب من النبوت العامه، همونطوری که نبی عارف است، عارف هم نبی است، منتها نبوت تشریعی ندارد، نبوت تعریفی و نبوت گزارشی دارد. و علا ان العارفین لهم نصیب من النبوت العامه للخاصه تشریعیه. یه بحث در آن است که نبوت دو قسم است، نبوت عام نبوت خاص. این در کتابای کلامی یا فلسفی مطرح است که اصل النبوه برهان عقلی دارد، اما نبوت خاصه را باید با کمک نقل درست کرد. مثلا موسی کلیم پیامبر است، عیسی مسیح پیامبر است، اون میشه نبوت خاصه. اصل این که بشر پیامبر بخواد نبوت عام است که برهان نبوت عامه در فلسفه مطرح است. برهان نبوت عامه و نبوت خاصه در کلام، چون فلسفه عهده‌دار اون نیست که نبوت خاصه رو ثابت کند. این مثل تشکیلات کور و بلنده که نمیتونه کارهای ریز انجام بده. کی پیامبر است کار فیلسوف نیست. متکلم عهده‌دار هست اما فیلسوف عهده‌دار نیست. با هیچ بحث فلسفی نمیشود نبوت هست موسی رو ثابت کرد. این یک نبوت عام و نبوت خاصه است. یک نبوت عام و خاصه آن است که نبوت اون بودی که شریعت را میگیرد به مردم میرساند. اون نبوت عامه اعم از شریعت و تعریف و گزارش است. اون نبوت عامه که اعم از شریعت و گزارش است برای غیر انبیا هم حاصل است. منظور آن است، نه نبوت عامه در قبال نبوت خاصه کلامی. الا ان العارفین لهم نصیب من النبوت العامه لل خاصت تشییع. این که میگن رؤیا صادق جزی از اجزا نبوت است، اگر چون چه این کار کردید یک شف لکم امثال زاله، این نبوت است. این تموم شد. اما که در ذیل مهد فرمود بقول هو الا مراتب ماهیه علیه اممهم، این عبارت را با چی معنا کرد؟ باید به اضافه مراتب الى ما، این مراتب را باید به ما اضافه کرد و این را خبر انه دانست. همود و علم ان الرسول، در متن این چه فرمود؟ و علم ان الرسول الى مراتب ماهیه علیه اممهم، که این الى مراتب خبر انه می شود. خب زمیر هیه به چی برمیگردد؟ الان مراتب ماهیه علیه اممهم. فرمود این هیه یه زمیر مبهمی است که مرجعش بعد میآید، به یک شیء مبهم برمیگردد. اممهم اون مبهم رو تفسیر میکند. و هیه نه که در مصر آمد فرمود الان مراتب ماهیه، بعد از این ما کلمه هیه است. این هیه ضمیر مبهم، مفسروه اممهم است. مبهم مفسر میخواد. اون چیزی که اون چیز اونها، اونها یعنی چه؟ اممهم. این کلمه اممهم این هیه را تفسیر میکند. تقدیر متن این میشود که ان الرسول، یعنی و علم ان الرسول من حیث هم رسول عالمون علا قدر مراتب اممهم علا ماهیه علیه. خب این مال رسول ول امم هم متفاضلتون، چون که افراد هم متفاضلتون. یزید و بعضوها علا بعض، چون این چین است فیتفاضل الرسول فی علم رساله به تفاضل اممهم. این در مسئله معجزات و اینا که بیان امام هشتم سلام الله علیه هست خوب روشن است. و دلیلش هم قول و تعالی همون تلکر رسول فضل نا بعض هم علا بعض، معنای متن ظاهر است و این حوهی که در متن آمده معنی زالک است. ای و زالکت تفاضل ثابتون به قولی تعالی که همون تلکر رسول فضل نا بعض هم علا بعض. خب پس امم متفاضلن، رسول هم به ما هم رسول متفاضلن. حالا انبیا چی و اولیا چی؟ بفرماید کما هم، یعنی این رسول، فی ما یرجعو الى ذواتهم علیهم السلام من العلوم والاحکام، که کار به نبوت اونها دارد و پشتوانه نبوت ولایت است، از اون جهت هم متفاضلون به حسب استعداداتهم. و هو ایذالک التفاضل هو المشار الیه فی قولی تعالی فند براد فضلنا بعض النبیین علی بعض. و نمونه های هم ذکر کرد که آتینا موسی داود زبور من هم من کلم الله من هم کذا و آتینا داود زبور رو. اگر رسول یتفاضلون به تفاضل اممهم کما یتفاضلون فی ما یرجو الى ذوات من العلوم و المعارف و الاحکام الالهیه من حیث نبوت، البته با پشتوانه اینها ولایت است. ففل کلام تقدیم و تأخیر رو که تقدیر کلام این است کما هم متفاضلون فی ما یرجو الى ذواتهم، خب پس ریشه تفاضل انبیا استعدادهای خودون است. مایه تفاضل رسول تفاوت امم است. مایه تفاوت امم خصوصیات افراد است که الان در این کلیه مشخص میکند. فرمود قال تعالی فی حق الخلق فرمود والله فضل بعضكم علی بعض فی الرزق و رزقو منه ما هو. این منه ما شده منها، منها درست نیست. و رزقو منه ما هو روحانیون کل علوم و حسیون کل اغذیه. خب و ما ینزل الحق الا بقدر معلوم ای بقدر یعلم الحق من استعداد عین العود فی کل حین و هو الاستحقاق الذی یطلب الخلق ای ذالک القدر المعلوم هو مستحق الخلق و طلبه من الحضرت الالهیه فإن الله تعالی اعطا کل شیء خلقه. یک احسن کل شیء خلقه هست، یک اعطا کل شیء خلقه. ای اعطا کل شیء مقتضا خلقه و عینه دفعتا واحدتا فی الازل، اونجا مشخص شد. و ثم جعله بدیعه فی خزائن السماوات و الارض. این دو اصل، بلکه در درون هر کسی اون رو ذخیره کرده است و اون یکی پس دیگری شکوفا می شود. بل فی نفس کل شی الا ان یظهر فی الحس و الیه اشار بقولی تعالی فینزل بقدر ما یشاء ای فی کلهین و ما یشاء الا ما علم فحکم به و ما علم کما قلناه الا به ما اعطاه المعلوم من نفسه ای و ما تتعلق المشیت الذاتیه الا به ما علم الله من الاعیان فحکم به ما علم من احوال الاعیان. این یک مقدمه. و ما علم الا ما اعطى الاعیان من نفسها به حسب استعدادها. این دو مقدمه. الحمد لله رب العالمین.